خوب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قدر از تو که در اون تقسیم ثلاثی و بعضی مباحث مقدماتی گرچه انظاری وجود دارد، اما به خاطر اینکه اهمیت چندانی نداره ازش عبور کردیم، اما پرداختیم به اصل مبحث قطع و اینکه قطع نسبت به احکام چه جایگاهی داره و چه ارزشی داره. هر سوکه اینجا چهار خصیصه و ویژگی برای عنصر قطع در کلمات بزرگان و اصولیان مطرح شده که اونها را یک به یک باید بررسی بکنیم. مسئله و خصوصیت اول در باب قطع همون کاشفیت و طریقیت و حاکمیت بود که اینو بحث کردیم. گفتیم که قطع دیگه گفتیم همونهایی که جنبندی شد و دیگه تکرار نکنیم. این راجع به کاشفیت و طریقیت بود که ازش گذشتیم. دومین حکمی که برای قطع ذکر شده و خصیصه‌ای که برای قطع ذکر شده این است که وجوب اتباع قطع، وجوب متابعت القطع بالاحکام، این در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخون و جمعی از بزرگان به عنوان یکی از خصائص و احکام مترتبه بر قطع ذکر شده. اگر کسی قطع به حکمی پیدا کرد و به وجوب و حرمتی پیدا کرد، میگه واجب است متابعت قطع. یا حالا در غیر شرع قطع پیدا کرد که داره زلزله میاد و یا داره سیل میاد یا خطر دیگری داره متوجه میشه، میگه وجوب متابعت قطع مترتب میشود به نحو لایتخلف بر حدوث قطع. قطع که پیدا شد دیگه باید متابعت کرد، عقل میگه باید متابعت. این کلامیست که از بزرگان ما شاهدیم و خصیصه ایست که در کلمات بزرگان به اون اشاره شده. این خصیصه هم شبیه اون خصیصه دوم موضع‌های متفاوتی را برانگیخته است. بعضی خیلی این امر را بدیهی و روشن می‌دانند که یجب و متابعت القطع عقلن و بلا تردیده، همونطور که کسانی هم به طور کلی وجوب متابعت رو اینها را درش یک تردیدها و اشکالاتی کرده که این وجوب متابعت ربطی به قطع نداره. البته در اصل این که قطع به یک امر الزامی که پیدا شد باید اونجا از شرط که ترکیب اثر داد، این فعل جمله رفاقه، اما اینکه این باید چیه، از کجا آمده، در چه جاهایی وجود داره و در تحلیل و تبیین این باید و اینها اینجا اون وقت اختلافات زیادی وجود داره که عرض خواهیم کرد. برای اینکه این بحث به شکل نسبتاً جامعی مورد تحلیل قرار بگیره، ما طی چند مسئله ذیل این خصیصه دوم ابعاد اون رو بررسی میکنیم. اولین مطلب این است که این وجوب متابعت قطع، وجوب متابعت قطع این چه نوع حکمیست؟ عقلیه، عقلاییه، جبلیه، نمیدونم این حکم چیه و از کجا آمده؟ از شبت که یا مثلا شرعیه و امثال اینها، این وجوب و متابعت القطع از کجا آمده؟ خب روشنه که از شبت که این متابعت قطع اختصاص نداره به احکام شرعی. گاهی از که همون مثال هایی که اشاره کردم مطرح میشه، یعنی اینکه کسی که به شرعی هم اعتقاد نداره میاد قطع پیدا میکنه که داره سیلی میاد، قطع پیدا میکنه که اینجا مثلا حشره ایست، اگر اینجور انجام بده او را میزنه و همسال اینها در خطرهای عرفی و عادی و دیگه هم وجود داره. بنابراین این وجوب و متابعت القدر اینجا نیست که فقط هم در شرع باشه، در زندگی متعارف هر فردی مصداق داره، برای اینکه همون ضررهایی که میگیم محتملش هم با دفع بشه، حالا اگر اومد ضرر مقتوع شد خب دفع اون ضرر باید انجام بده دیگه، وقتی قطع داره به اینکه ضرره باید اون رو انجام بده. سؤالی که وجود داره، حالا ترتیب خیلی منطقی هم در نسی چهار مسئله که میگیم الان رعایت نکردیم، ولی هر کدامش به حد نفسه سؤال مهمیه. اولین سؤال و مبحثی که وجود داره اینه که این وجوب و متابعت القدر چه نوع وجوبیه؟ اصلا که در بعضی کلمات آمده که وجوب متابعت اون حکم عقلایی است و البته که این مثلا یک تعریف آمده. یک نظر دیگری ما شاهدیم که وجوب متابعت قطع میگه این وجوب فطری و جبلیه، در کلمات آقای تبریزی اینجور آمده، میگه وجوب متابعت قطع یک امر جبلی و فطریه، این در نهاد هر حتی غیر انسانی زی شعور غیر انسانی هم قرار داره، به خصوص در انسان، این در ذات و جبلت و فطرت افراد نهاده است که وقتی قطع به خطری پیدا میکنه با از اون فرار میکنه و وجوب متابعت قطع برای دفع ضررها امری است ریشه دار در ذات و فطرت و جبله انسانها و ممکن هم هست کسی بگه که نه این وجوب عقلیه، وجوب عقلیه. بنابراین حداقل در اینجا سه نظریه وجود داره، باز چینی بکنیم این نظریات رو، اینجور میشه کسی که بگه که این وجوب فطری جبلیه، دو این که بگه که این وجوب و حکم عقلایی است، و سه این که کسی بگوید این نه حکم عقلی است. این سه دیدگاهی که ممکنه اینجا کسی اون رو طرح بکنه. در این که اون دیدگاه وجوب جبلی فی الجمله درسته نباید تردید داشت، بالاخره اون قطع به یک خطر یک فرد انسانی بلکه غیر انسان را هم وامی داره به این که حالا که یقین داره خودش رو دور بداره از اون چه که خطری متوجه او میکنه. برای این که یک امر جبلی و فطریه به نظر میاد که قابل دفع و اشکال نباشه. این در فطرت انسان ها البته به جبلت انسان ها بر این است که از خطر گریزانند و طبعا قطع به خطر که پیدا بشه خب
بهترین مصداق این گریز از خطره. حتی در خطرهای احتمالی هم لااقل در بعضی از موارد جبله انسانه که از او فرار میکنه. خب به طریق اولا در خطرهای مقتوع این فرار وجود داره، که اون خطری که قطع به اون تعلق گرفته است، این موجب میشه که انسان از او فرار بکنه و راه رهایی و نجات پیدا بکنه. بنابراین اینی که در کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده که این امر جبلی است و فطری است و غریزی است، اصلا این غریزه است که خطر رو که قطع پیدا بکنه با سرعت فرار میکنه، البته متناسب با اون خطر این تفاوت پیدا میکنه. این خب نظر اوله، و اون چه که گفته در حد اثباتش عمد درستیه، اما مهم اینه که ببینیم فراتر از این عرض شود که امر جبلی یک حکمی هم اینجا وجود داره، یا اینکه یک غریزه است که داره اتوماتیکوار کار خودش رو انجام میده. این که یک غریزه وجود داره و این جبلی انسان این فرار از اون امر هست، این امر درستیه، اما این که حالا ببینیم حکمی هم پشتوانه این هست یا اینکه نه همین غریزه محضه، چون اون چه امر غریزی یا امر جبلی ممکنه یک چیز مستند به یک حکم روشن عقلی یا عقلایی نباشه، در غریزه است انجام میده. خیلی از غرایز و امور جبلی است که پشتوانه اون یه حکمی نیست، ولی این سازوکار وجودی انسان طوری است که به سمت اون میره. حالا ممکنه اون غریزه حتی در یه مواردی خلاف اون حکم عقل و عقلا هم باشه، ولی غریزه است. اینی که ایشون میفرمان که این امر جبلی و غریزی است، اصلش آری ما قبول داریم اینجور هست، اما مهم اینه که بریم تو مراحل بعدی ببینیم فراتر از غریزه و جبلی و اینها یه حکم پشتوانه هم داره یا نداره. جبلی انسانه که قطع به خطر پیدا میکنه، ازش گریزان میشه. ولی بعدم توی بندهای بعدی میگیم، شاید ابتدا میگفتیم از یه نظر ترتیب منطقی داشت، ولی میگیم که این جبلی بودن یا اون حکم و اینها همه مربوط به قطع به ما هوه نیست، یه چیز دیگری به اضافه قطع موجب میشه که آدم فرار بکنه. اون خطری که مقتوع است، اون موجب میشه که انسان فرار بکنه. نه، همه باید به خطر برسه دیگه.
مثلا مصلحت ملزمه
بله، این خطره دیگه. نه 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 نه، عذاب نباشه که اصلا هیچی دیگه نه نه. بله، هر مصلحت ملزمه تفویتش یک ضرریه، یک خطریه، مطالعه عذاب یا غیر عذاب هر چی هست. بله، نه همه باید برسه به
یک مصلحت ملزمه جلب نشه، اولا
نه، حتما یه ضرری است، باید برسه به ضرر. اگه ضرر نرسه، و در واجبات همه اینطوره، مصلحت ملزمه ایست که اگر تحصیل نشه و تفویت بشه ضرر کرده، ضرره که ضرره دیگه، و آدم از ضرر گریزانه. این نظر اوله که هم درسته، هم در این حال این سوال مقابلش قرار داره که این جبلی و غریزی محض، یا اینکه ریشه در یک مصالح و احکام عقلایی و عقلی داره. این نظر اول، و مطلبی هم که پیرامونشه همین است که جون. اما نظر دوم که این حکم عقلایی است، یا که نظر دوم بود، یا بالاتر این حکم عقلیه. کسی ممکنه بگه این یه حکم عقلایی است. حکم عقلایی مثل این که میگه خبر، مثلا خبر واحد حجته، نم قول ذلیت حجته و یا عرض شود که اخلال در نظام زندگی و معیشت مثلا درست نیست، این حکمای عقلایی است که حالا اخلال در نظامش کمی حالا جای بحث داره، ولی حالا مثالای مثل حجیت خبر واحد یا چیزی از این قبیل، چیزایی که انتظام امور به اون توقفی داره و عرض شود که عقلا در زندگیشون اونها را برای انتظام امور وضع کردن و به اونها حکم میکنن، میگه قول ذلیت حجته، نمیدونم سوق مثلا چی کجا، از این قبیل قواعد عقلاییه که ما داریم. حالا این هم کسی ممکنه بگه که در این که میگیم واجب است متابعت قد، این وجوب متابعت قد از باب اینه که یک امر عقلایی است، عقلا قرار دادن که به اینها ترتیب اثر بدن، این هم یک نگاهه. روی کرده عرض شود که سوم، حالا برای اینکه کامل بحث بشه سومم رو عرض بکنم، روی کرده سوم اینه که کسی بگوید نه اینا حکم عقل، عقل عملی است، حکم عقلی است، مثل حسن عدل و قبح ظلم به اونجا برمیگرده و اینها احکام عقل عملی است. وجوب و متابعت القد این حکم عقلی و عملی، اینم روی کرده سومه و نظریه سومه که آمده، که ظاهر شاید کلمات قوم هم در اینجا وقتی میگن وجوب و متابعت القد اینه که این وجوب یک حکم عقلی است، نه صرف یک حکم عقلایی اونجوری. در این نظر سوم که وجوب و متابعت حکم العقل به عنوان حکم عقلی، ما دو تحلیل داریم، دو تحلیل فلسفی وجود داره که این را مرحوم اصفهانی، مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی در اینجا این بحث را خود باز کردن. میگن وقتی که ما میگیم حکم عقل عملی ما داریم مثل حسن عدل و قبح ظلم که اینا مهمترین احکام عقل عملی است، این عقل این حکم عقل عملی حقیقتش چیه؟ همونطور که شنیده اید در فلسفه ملاحظه کردید و جزء مباحث مهم در فلسفه و فلسفه اخلاق این است که یک سوال مطرح است که این حکم عقل عملی که همین سومیه، این حقیقتش چیه؟ اینجا همونطور که سابق هم گاهی اینجا بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم، الان خیلی جمع و جورتر ازش خواهیم گذشت، کسانی که حکم عقل عملی را قبول دارن و حکم عقل عملی هم یعنی همون ادراک عقل دیگه، طبق اونی که مشهور میگن یعنی همون ادراک عقله، این ادراک عقل به حسن عدل و قبح ظلم این گفت اختلاف جدی وجود داره که این حقیقت این حکم، حکم عقل چیه. یه چیزی از کلمات بو علی سینا و ظاهر کلماتش استفاده شده و خیلی هم به اون تمایل پیدا کردن که این نظر اول در تحلیل حکم عقله، و اون اینه که میگن حق در اصول فقه هم آمده بود، میگن که این قضیه احکام عقل عملی مثل حسن عدل و قبح ظلم اینا از مشهوراته، از قضایای مشهوراته، قضایا رو که شش قسم کنن یکیش میشه مشهورات. مشهورات یعنی ما تطابق علیها آراء العقلا، مشهورات یعنی اونایی که عقلای عالم بر اون وفاق دارن، و حقیقت حکم عقل عملی میگن همون تطابق آرای عقلاست. تفاوتش هم با اون احکام عقلایی که قبلی گفتیم اینه که اونجا حالا به اون شدت و حدت تطابق اجماع درش نیست یا میتواند اجماع درش نباشه، اما در احکام عقل عملی میگه اجماع عقلای عالم بر این داوری است. ولی در ولی حقیقتش یه حکم عقلاییه. در واقع این رأی سوم که میگه این حکم حکم عقل عملی است، ولی عقل عملی رو جوری معنا میکنه که یکی از اقسام همون حکم عقلاست، منتها حکم عقلایی است که یه نوع اجماعی برشه. هر جای عالم بری میگه العدل حسن و از ظلم و قبیح. این عرصت که یک تحلیلی است در حقیقت حکم عقل که ظاهر بعضی کلمات بوعلی سینام اینه و در کلمات جمعی از فلاسفه و متکلمین و دانشمندان این برداشت وجود داره که اینا میخوان بگن که حکم عقل عملی این خیلی فرق داره با احکام عقل نظری. در عقل نظری وقتی میگید که الحادث و متغیرون یا الممکن و معلولون، اون به تطابق آرای عقلا و دیگران و اینا که وابسته نیست، اون ریشه در یه واقعیتی داره با قطع نظر از داوری عقلا و ارزشگذاری انسانها، با قطع نظر از اونا یک حقیقتی رو داره نشون میده. اما احکام عقل عملی بنابر این تفسیر اول، یعنی همه عقل عملی که منوان نظر سوم بود، در کبرای اون دو تفسیره. تفسیر اول اینه که میگه که منشأ انتزاع ما به ازا و مطابق این قضیه همون اتباق العلماء عقلاست، اجماع العلماء است، عقلاست، تطابق آرای عقلاست و اینا رو میگن قضایای مشهوره. وقتی قضایا رو به 6 قسم تقسیم میکنن، یقینیات و چی و چی اینها، یکیش هم مشهورات. مشهورات یعنی یه قضایایی که حقیقتش همون اجماع عقلا بر آن است. این اجماع العقلا این حقیقت اینه، قوام این قضیه به اجماع العقلا است. این یک تفسیر از احکام عقل که در اینجا مرحوم اصفهانی میفرماد که این وجوب و متابعت القطع، همین رأی سوم یعنی حکم عقله، نه فقط جبلیه یا عقلایی است، نه حکم عقل، عقل عملی. منتها عقل عملی یه جوری برمیگرده به همون حکم عقلا، منتها اجماع العقلا، شهرت مطلق بین عقلای عالم نسبت به یک قضیه ای، این موجب میشه که اینو بگیم حکم عقل عملی. این نظری است که برخی در حسن عدل و قبح ظلم ارائه کردن. در اصول فقه هم کجا اینو مطرح کرده بود؟ آره یادم نیست، در چه تو هم بحث حسن قبح اینو مطرح کرده. تو المنطق هم وقتی که قضایا رو تقسیم میکنن اونجا باز تو مشهورات مثال به همین زده و از بعضی کلمات دیگه هم اینجور استظهار میشه. این یک دیدگاه در حکم عقل عملی. دیدگاه دوم اینه که نه، این قضایایی مثل حسن عدل، قبح ظلم، برخلاف این که اون چیزایی که تو سیره عقلا اومده مثلا حجیت خبر واحد چیزی از این قبیل، نه، این ما به ازای واقعی داره با قطع نظر از اطباق و اجماع عقلا، با قطع نظر از ارزش گذاری عقلا، این واقعا یک واقعیت و حقیقت و مطابق حقیقی را حکایت میکنه، شبیه همون قضایای عقل نظری. همونطور که گزاره های عقل نظری حاکی از یه واقعیاتی است با قطع نظر از اینکه ما و شما نسبت به اون چه داوری داشته باشیم، خود اون واقعیت وجود داره با قطع نظر از اطباق ما. این که العالم حادثون یا اینکه کل حادث متغیرون، این همه عالم باشند و اینا رو بپذیرند با اینکه هیچ کس در عالم نباشه، احدی در این جهان هستی از ذی شعور نباشه، اصلا ذهنی و عقلی در عالم وجود نداشته باشه، بازم این قانون سر جای خودش هست، ممکن معلوله، نمیدونم حادث متغیره و امثال اینها، این قوانین فلسفی و امثال اینها، یا قوانین فیزیکی. جاذبه در عالم هست، جاذبه در عالم هست، میخواد کسی در این عالم اینو بفهمه، میخواد نفهمه. سرعت نور مثلا اینقدره، میخواد کسی باشه، میخواد کسی نباشه. این همه قوانینی که در عالم طبیعیات و فلسفه و امثال این هاست حاکی از یه واقعیت هایی است که در اون ذهن و فهم و نظر و اجماع و عدم اجماع عقلا هیچ نقشی نداره. اونا فقط کارشونی که میفهمن و میپذیرن، ولی اون واقعیت اون صدق و کذبش تابع این نیست. اما در نظر قبلی، تفسیر قبلی که ظاهر کلمات عده ایست از جمله محقق اصفهانی، میگه که صدق و کذب این قضیه یعنی اینکه اجماع العقلا هست یا نیست. اجماع العقلا که باشه میشه صادق، نباشه میشه کاذب. این دو تفسیر از حکم عقل عملی است که ارائه شده. و البته این به نظر میاد که بله، حالا این تفسیر دوم را کسی بپذیره که بگه ما به ازا و منشأ انتزاعی با قطع نظر از فهم و اجماع دارد، اون ما به ازا حالا چه نوعه، اون مباحثی است که فلسفه اخلاق با دنبال بشه. اینجا ما گاهی گفتیم بعضی ظاهر بعضی اینه که این یه معقول اوله، ما به ازای این معقول اوله. بعضی ظاهرشون اینه که نه، ما به ازای این حسن و قب معقول ثانیه. اون وقت معقول ثانی هم که هست، منشأ انتزاع چیه؟ باز انظار و آرای متفاوتی در اخلاق و فلسفه اخلاق وجود. اینم اشاره به این مبحث کلی در اینجا. بنابراین وقتی میگیم که این حکم به وجوب متابعت قطع یا حکم جبلیس که نظر اول بود، یا حکم عقلائیس که نظر دوم بود، یا حکم عقلیس که نظر سوم بود، با توجه داشته باشیم که در این نظر سوم، اونی که میگه حکم عقلیه به عنوان یک حکم عقل عملی، این دو تفسیر کلان و اساسی داره که بنابر یک تفسیر حکم عقل عملی خیلی به حکم عقلایی نزدیک میشه، یعنی مرز سوم و دوم خیلی کم رنگ میشه، فقط در این حد که در سومی یه حکم عقلایی مورد اجماع تفسیر میشه حکم عقل عملی، مرز نظریه دو سه خیلی به هم نزدیک میشه. اما بنابر تفسیر دوم از حکم عقل عملی که میگه نه، این قانون حسن عدل و قبح ظلم یه واقعیتی را حکایت میکنه با قطع نظر از اطباق و اجماع عقلای عالم، با این تفسیر اون وقتی که حکم عقل عملی میشه یه چیز ریشه‌دار در واقعیات و فراتر از اجماع و اطباق عقلا و رأی این آن، نه یه حقیقتی رو داره نشون میده شبیه احکام عقل نظری. و اون وقت فاصله این رأی سوم از رأی دوم خیلی زیاد میشه و رأی سوم در واقع میگه که این وجوب و متابعت القطع برمیگرده به همون حسن عدل و قبح ظلم و یک امر واقعی رو نشون میده. این عرض شود که سه احتمالی که در اینجا وجود داره که حکم جبلی یک، حکم عقلایی دو، حکم عقل عملی سه، و حکم عقل عملی دو تفسیر داره که یک تفسیرش همون آرای ممدوحه میشه و قضایای مشهوره میشه و فاصلش از دومی خیلی کم میشه، اما یه نظر دیگه میگه نه، این آرای ممدوحه و قضایای مشهوره نیست، این امور یقینیه و واقعیه با قطع نظر از آراء، که تفسیر دیگری است که در حسن عدل و قبح ظلم اومده. و رأی و نظر چهارم هم اینه که کسی بیاد بگه که وجوب و متابعت القطع حکم شرعی، اصلا حکم شرعیه. خب اینجا اون چی که وجوب شرعی، یعنی شارع میگه که باید از قطعت متابعت بکنی، این چهارمی را معمولا دیگه کسی قبول نداره، میذارن کنار. علتش اینه که این وجوب متابعت القطع در واقع مثل وجوب اطاعته، اینا احکامی است که نمیشه بگیم شرعیه. مثل این که میگه شارع نمیتونه بیاد بگه که امتثال واجبه یا اطاعت واجبه، برای اینکه این تسلسلی پیدا میکنه به هیچ نقطه نهایی نمیرسه. بگیم وجوب متابعت قطع به احکام شرع جعل کرده، خب این به جایی نمیرسه. مثل که بگه اطیع الله، شارع گفته که اطاعت بکن، شارع گفته اطاعت بکن، این چی نیست، یا دوره یا تسلسل دیگه، با همون به همون برهانی که اونجا گفته شده، دور و تسلسل دو سه تا بیان داره، چون ما نمیخوایم به اون بپردازیم، جای خودش دیگه. از این جهته که حالا این حکم اجالتاً بر اساس همون قانونی که مثل وجوب اطاعت نمیتواند عقلی باشه، ببخشید نمیتواند شرعی باشه، حتما باید عقلی باشه، این متابعت قطعا محکوم به همون استدلال و قانونه، اون میره کنار. اون جبلی و عقلایی هم اصل این که وجود داره یه امر جبلیه، نمیشه نفیش کرد، که عقلا هم اون را قبول دارن، اونم را نمیشه نفیش کرد. عمده این است که ما تو اون رأی سوم ببینیم با چه بکنیم. ببینید بدون این که ما الان بخوایم وارد در بحث بشیم، از اون دو تفسیر در حسن عدل و قبح ظلم حتما ما تفسیر دوم را قبول داریم و اصلا نمیتونیم بپذیریم که بگیم حسن عدل و قبح ظلم این برمیگرده واقعیتش چیزی جز آراء عقلا و آراء ممدوحه به اصطلاح منطقی و فلسفیش نیست. بگیم چون عقلا بر این اتفاق کرده اند و هیچ تخلفی هم در این ندارند، بنابراین این شده حسن، اصلا حسن این همون اتفاق آرای عقلا هست بر این که این کار انجام بشه، قبحش اتفاق اونهاست بر این که انجام نشه. نه، اون شاهدی هم که اونجا میارن، حالا بحثاش مفصله، مهمترین شاهدش اینه که میگه که قبح ظلم اگر فرض بگیریم، فرض محال که محال نیست، فرض بگیریم که هیچ کسی در این عالم نیامده و نخواهد آمد، بازم میگه ظلم قبیحه. فرض بگیریم که هیچ کسی در این عالم نیامده و نخواهد آمد، این ظلم قبیحه. مثل که فرض بگیریم و حتی هیچ مصداق هم پیدا نکرده باشه، عقل وقتی که اینا رو ملاحظه میکنه به این جازم میشه، شبیه این که عقل میگه که المتغیر و حادثون، المتغیر و حادثون یا الممکن و معلولون. فرض بگیریم که اصلا خدا خلقتی هم در عالم نکرده، بازم این قانون درسته، ممکن و معلول. فرض بگیریم اصلا هیچ ممکنی خلق نشده، ولی قانونش ممکن و معلول. عرض شود که اینجا اگر فرض بگیریم که احدی در این عالم پیدا نشد، بازم از ظلم و قبیحون، این تابع اجماع عقلا نیست، یک حقیقتی رو نشون میده. این دیدگاه مقبوله، البته حالا استدلالاتش و بحثاش پیچیده است و حالا من به این سادگی هم الان دارم استدلال میکنم، عبور میکنم، همین استدلال محل مناقشه است، اشکالاتی داره، با جواب داد اون جای خودش دیگه. بنابراین ما احکام عقل را، عقل عملی را یک واقعیات میدونیم، نه قضایای مشهوره، نه آرای ممدوحه.
نه.
عملی مربوط به رفتار انسان هاست و عقل نظری کار به اون نداره، قوانین حاکم بر عالم و طبیعت و این هاست، این مربوط به حوزه رفتار اختیاری است. فرقش اینه، حوزه رفتار اختیاری است. ولذا میگن حکم عقل عملی هم درش بحث و زجر نیست، فقط شناخته، ادراکه. این در اصول فقه اونام بود که کار عقل ادراکه، عقل قوه مدرکه است، ادراک میکنه. ما البته اونجا قبلا میگفتیم که یه بحث و زجر نفس داره، ولی عقل، عقل کارش ادراکه، میفهمه. بله نفس یه قوای دیگری داره که بحث و زجر داره که اینو خیلی توجه نکردن یا بهش نپرداختن آقایون در کلماتشون. نه ما بحث و زجر هم داریم، تا بحث و زجر کار قوه عاقله نیست. قوه عاقله ادراک میکنه و ادراک هم در حسن عدل و قبح ظلم ادراک واقعیات، نه آرای ممدوح و امثال اینها. اینم در این جهت. حالا ما در بحث وجوب متابعت قطع هم حقیقت مسئله این است که همین درست همین است که وجوب متابعت القطع حکم عقل عملی است. منتها البته در بند بعدی فردا خواهیم گفت که این وجوب متابعت به خاطر خود قطع به معاون نیست، بلکه به خاطر اون اطاعت مولاست، امتثاله، اون امتثال لازمه یا دفع ضرر لازمه، اون یه چیز دیگری است که ما رو به وجوب قطع میرسونه. این که بگیم جبلیه، نه به صرف این که بگیم امر غریزیه، نه واقعا عقل ما میفهمه این، ولی زمان نظر اول کامل نیست گرچه جبلی هم هست. نظر دوم اینه که عقلاییه، اونم درسته عقلایی میگن، ولی این که بگیم فقط امر عقلایی است، یعنی میشه عوضش کرد، تغییرش داد. امور عقلایی به معنای مقابل عقل عملی چیزایی که قابل تغییره، من این نداره که تغییر بده. قول زلیت، حالا عقلا حجت میدونن، حالا یه زمانی هم ممکنه بیان بگن نه حجت نمیدونیم، هیچ به جای بر نمیخوره. ولی وجوب متابعت قطع چرا به جای بر میخوره؟ مثل اینکه وجوب اطاعت و امتثال به جای بر میخوره، اون نمیشه بیایم قرار بذاریم که نه. اینم شاهد اینه که دومی درست نیست، چهارمی هم که گفتیم که اونم وجوب شرعی هم درست نیست. بنابراین وجوب عقل عملی است. عقل عملی هم نه به تفسیر اول، به تفسیر دوم. از این جهته که وجوب متابعت قطع میشه یک حکم عقل عملی با تفسیر دوم از عقل عملی که آرای ممدوحه نیست بلکه حقایق تکوینیه است. و البته این منافات نداره که این جبلی هم هست، چون ممکنه یه عقل عملی باشه که جبلی نباشه. نه اینجا جبلی هم هست که آقای تبریزی فرمان درسته و اوغلام طبعا اون را قبول دارند، اینم هم همینطوره. اما حقیقتش اون جبلیت و اوغلایی بودن نیست، کما این که حقیقت شرعی بودن هم نیست نظر چهارم، بلکه نظر سومی که عقل عملی است و اونم با تفسیر این که ریشه در واقعیات داره. این یک مطلب در باب قطعه که عرض کردیم. حالا دو سه مطلب دیگر هم هست که این شو فرداست.